بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 151، سطر 13. فقط اول من ما ذکرنا ان الوجود علا ذرین، وجود ادراکی صفحه 151 سطر 10. و فی کل من القسمین المعلوم بالحقیقه و المکشوف بالذات ها و صورت التي وجودها وجود نوری ادراکی خالص عن القواش المادیه. در مقدمه سوم از این مقدماتی که برای فهمیدن علم واجب طالب ما ادا ذکر میکنیم، گفتیم که معلوم دو قسمه، معلوم به ذات و معلوم بالعرض، و هر دارم تعریف کردیم. در معلوم به ذات صورت رو ما معلوم به ذات گرفتیم، در معلوم بالعرض اون شیء خارجی رو معلوم گرفتیم، منتها به توسط صورت. پس در هر دو علم یا در هر دو معلوم، معلوم ما صورته. در یکی از این دو معلوم ما صورت است بدون اینکه از این صورت تجاوز کنیم به جای دیگه، در یکی دیگر معلوم ما صورته و از اون صورت تجاوز میکنیم به شیء خارجی. پس در هر دو قسم پیش ما صورت معلومه، منتها در یک قسم این صورت معلومه، دیگه به بقیهش کاری نداریم. در یک قسم صورت معلومه و از صورت اون شیء خارجی رو معلوم میکنه. سوالم
شده در معلوم بساط تعریف کرد که وجود نفسیش و وجود علمی شیخیه در علم حضوری هم صادقه، اونجا صورتی نیست، مثل علم خود به خود اونجا هم معلوم این وجود فی نفسه و وجود فی علمه این هم هست.
بله اینو من دیروز میخواستم بگم، منتها رهاش کردم، حالا شما دارید مطرح میکنید علم نداره، عرض میکنم. این مطلب الان روشن شد که ما در هر دو قسم، چه در معلوم به ذات چه در معلوم به الارض، معلوم ما در هر دو قسم صورته، منتها در یکی معلوم صورت هست از اول تا آخر، در یکی معلوم صورت هست و اولا و اون شیء خارجی ثانیا. این مطلب روشن و از این مطلب فهمیدیم که بعضی وجودا ادراکی هند، یعنی مدرک میشه، مثل همین صورت علمیه، و بعضی وجودا ادراکی نیستند، برای ادراکشون باید شیء دیگر رو ادراک کنیم، مثل شیء خارجی. شیء خارجی ادراکی نیست. پس نتیجه بحثی که ما دیروز داشتیم این دوتا شد، یکی این که در هر دو قسم صورت معلوم است، دوم این که ما موجودات رو تقسیم میکنیم به موجودی که وجودش ادراکی است یعنی مدرک میشه، و موجودی که وجودش ادراکی نیست یعنی مدرک نمیشه، باید چیزی دیگری مدرک بشه تا به کمکش مجازن اون امر خارجی مدرک بشه. امر خارجی رو ما مدرک نگرفتیم. اگر این بحثه خود توسعه بدیم، از مادیات بیم بیرون، الان ما بحثمون در مادیاته که صورت علمیشون رو باید بگیریم تا به اون مادی علم بکنیم. اگر خود صورت معلوم باشه میشه وجود ادراکی، اگر اون شیء خارجی معلوم ما باشه میشه غیر وجود ادراکی که به توسط وجود ادراکی داریم روشنش میکنیم. حالا اگه از مادیات آمدیم بیرون و رفتیم سراغ مجردات، اونا خودشون معلومند. اینطور نیست که یه چیزی دیگری وسیله معلوم شدن اونها باشه. اونا حکمشون حکم صورت علمی است، همونطور که صورت علمی معلوم به ذاته، اونا معلوم به ذاته. و پس وجودشون ادراکیه. و چنین نیستش که یه وجود ادراکی رو وسیله ادراکشون قرار بدیم. اونا احتیاج به گرفتن صورت ندارن و علم ما به اونها علم به وجود خارجیشونه، نه علم به صورت علمی. احتیاج به صورت علمی ندارن، پس اونا میشن معلوم به ذات، چون وجود عینیشون همون وجود ادراکیشونه. برای وجود ادراکیشون به چیزی دیگه احتیاج نیست. خب حالا با این توضیحاتی که من عرض کردم معلوم میشه که صدر چرا در وقتی که داره نتیجه گیری میکنه از مبحث میگه فقط علم من مذاکرنا، که ما در عالم دو وجود داریم، یکی ادراکی یکی غیر ادراکی. تا اینجاش خیلی مهم نیست، این رو ما از حرفای دیروز فهمیدیم که یه وجود ادراکی داریم که صورت، یه وجود غیر ادراکی داریم که امر خارجیه، امر خارجی مادیه. بعد میگه و فهمیدیم که عالم دو قسمه، عالم غیب و عالم شهادت. این از کجا فهمیدیم؟ تو مقدمات قبلا ما این حرف نداشتیم. از کجا عبارت این در اومد؟ با این توضیحی که من نسیدم معلوم شد کجا عبارت در اومد. یعنی ایشون عالم غیب رو وجودش وجود ادراکی میگیره، مثل صورت علمیه. تو عالم شهادت که میاد میگه که اگر صورت باشه وجود ادراکی است، اگر خارج باشه وجود غیر ادراکی است. خب پس ملاحظه میکنید که از وجود ادراکی یا از معلوم به ذات تونستیم برسیم به عالم غیب، و ایشون حق داره تقسیم کنه موجودات رو به غیب و شهادت به مناسبت. بعد اون وقت وارد بحث میشه که عالم غیب رو چرا عالم غیب میگیم، با اینکه عالم شهادت باید عالم غیب باشه. ما در مقدمه قبل گفتیم که در عالم شهادت که اجسام وجود دارند جزی از جز دیگر غایبه و همشون از قوای ما غایبند، پس غیبت مال این عالم شهادته. چرا عالم غیب رو شما میگید؟ چرا عالم تجرد رو میگید عالم غیب؟ اونطور که غیبتی نیست، همه چی حاضره، فقط قوای ادراکی من توانایی نداره که اونجا بره، ولی اگر اونجا میرفت همه چی برای ظاهر بود. چرا اونجا رو عالم غیب میگید؟ باید اینجا رو عالم غیب بگید. ایشون میگه ما به خاطر ضعف نظر خودمون اسم گذاری کردیم، اینجا قوای ادراکی ما داره میبینه، چون ضعیفه اون غیب رو نمیبینه. نه اینکه غیب واقعا غیبه، از قوای ما غیبه. پس این نامگذاری با توجه به حال خود ماست، نه با توجه به اون عالم. اون عالم واقعا عالم نور است و شهادت، و این عالم عالم ظلمت است و غیبت. ولی ما برعکس گفتیم، به خاطر اینکه عالم ها رو با قوای ادراکی خودمون سنجیدیم. این مطلبی که امروز میخوام شروع کنیم که نتیجه یه بحث قبلی، و روشن شد که ایشون در این نتیجه گیری از بس بیرون نرفته، عالم غیب و شهادتی که مطرح کرده بی ارتباط به بحث نیست، مرتبط به بحث هست. اما فرمایش شما، علم رو ما تقسیم میکنیم یا معلوم تقسیم میکنیم به دو قسم، به ذات و بالعرض. در تقسیم بعدی باز معلوم رو تقسیم میکنیم به معلوم حضوری و معلوم حصولی، دو تقسیمه. و هیچ مانعی نداره که دو قسم دو تقسیم با هم تداخل کنن، اقسام یک تقسیم تداخل ندارند، قسیم همند. ولی دو تا تقسیم بکنیم، یک قسم از اون تقسیم با یک قسم از این تقسیم تداخل کنه، اشکال نداره. معلوم به ذات معلوم حضوریه، حالا چه صورت علمیه باشد چه مجردات عقلیه باشد، معلوم به ذات هم معلوم حضوری هم هستن. در تقسیم معلوم به ذات و بالعرض و در تقسیم معلوم به حضوری و حصولی ما یک قسم مشترک داریم، یعنی معلوم به ذاتمون با معلوم حضوریمون مشترک. تداخل قسمه اینه، تداخل قسمه اشکال نداره. بله به یه لحاظی صورت رو میگم معلوم به ذات، به یه لحاظ دیگه بهش میگم معلوم حضوری، همچنین مجرد عقلیه.
معلوم
به لحاظ
هم با علم حصولی تداخل میکنه، یعنی هر دو قسمش با هر دو قسمش تداخل میکنه. معلوم به ذات با علم حضوری تداخل
نه، معلوم به لحاظ تداخل نداره. معلوم به عرض با علم حصولی تداخل نداره. معلوم بالعرض اون درخت خارجی رو میزنه، علم حصولی علم به صورت کاشف از درخت خارجی رو میزنه. معلوم بالعرض خود درخت خارجیه، علم حصولی علم به صورتی است که کاشف از درخت خارجی است. این یه تفاوت مختصری با هم داره، ولی تداخل اقسام در علم حصولی و به ذات داریم.
در علم حضوری سیطره پیدا کنیم بر اون صورت درخت یا بر خود این درخت، یعنی بدی به صورت درخت.
در علم حضوری،
علم حضوری
ندید تو درخت تو میگید به چی شکل بدم. مثلا علم حضوری به درخت
ندید، حضوری مجرد مثلا.
علم حضوری به مجرد شما آگاه میشوید به صورت خارجیش، صورت ذهنی نمیخواد. در علم حضوری شما صورت ذهنی نمیخواد،
صورت خارجی خود عینیش دیگه، درسته؟
برای دیگه وجود خارجی میشه معلوم شما. حالا فقط این بحث باقی میمونه که حالا اینم جز سوالات شما نیست، منم نباید واردش بشم. میدونم سوال نمی کنید، ولی خب حالا دیگه خودم مطرحش میکنم که بیشتر بحث طول بکشه. شیخ اشراق معتقد است به این که علم ما به محسوسات علم حضوریه، یعنی این رنگ سرخی رو که من میبینم با علم حضوری میبینم، اون اینجا صورت قائل نیست. آیا این معلوم به ذات یا نه؟ اون شیخ خارجی معلوم به ذات یا معلوم به لرز؟ خب با تعریفی که کردیم معلوم به ذات اونه، بنابرای نظر ایشون. پس علم حضوری چه تعلق بگیره به صورت، چه تعلق بگیره به مجددات، چه به قول شیخ شاه تعلق بگیره به همین مادیات محسوسه. در همه حال علم به ذات علم حضوری از تداخل قسمه نداریم به همه جا. بله؟ چرا؟ همین علم حضوری رو شما میتونید مثلا چشم رو ببندید یه صورتی از اون علم حضوری بگیرید، حالا که چشم بستید از طریق صورت اون درخت رو یا اون رنگ سرخ رو عالم بشید. علم حضوری قبول میکنه، منتها میگه علمتون حضوری است، بعد با نظر ثانیه میتونید حصولش کنید. یا مثلا فرض کنید وقتی چشم بستیم دیگه اون شی در حضور ما نیست، صورتش در حضور ماست، وقت ما از طریق صورت با قوه خیالمون به اون شی عالم میشیم. در اون حالت علم اون شی علم حضوری. شیخ اشراق علم حصولی منکر نیست، علمهایی رو که بسیاری از علمهایی که ما حصولی میدونیم ایشون حضورش میکنه، حتی علم به نفس رو، حتی علم به نفس رو که دیگه هممون داریم میگیم حضوری، خودمون هم میگه حضوری، میگه میتونی باز از این علم به نفس صورتی از نفست بگیری، صورتی که خلق کردی، که البته اگه نفس رو بشناسی صورت واقعی، اگه نشناسی یه صورتی که خودت داری خلق میکنی، اون صورت رو کاشف از نفس هم میگه. اینجا هم باز میشه علم حضوری. اینو مشروع هم میگن که در اینی که علم ما به نفس علم حضوری است، میتونیم به یه نحوی با نظرستانی حصولیش کنیم.
محسوس خارجی یا شیخ اشراق چطور معلوم به ذات ما میشه این قرمزی خارجی است؟ قرمزی خارجی میشه هم وجود علم.
شما ببینید اون چه که مشا گفته در ذهنیتون هست، لذا حرف شیخ اشراق رو استنباط میکنه. اگر مشا چیزی نمیگفتن و این تو ذهن شما نمیامد، به شما میگفتیم به این سرخی خارجی شما علم حضوری دارید، این کار نمیشدید، استنباط هم نمیشدید. الان ما باز با دلیل ثابت کنیم چه حرف مشا درست یا حرف اشراق درسته، ولی الان که شما دارید اشکال میکنید اون مطالب مشا تو ذهنتونه. حالا خالی کنید ذهن از هر دو، وارد بشون این کلام درسته.
این مشا ما رو گمراه کرد.
این اختلاف سر اینه که امور مادی غایب هستن یا حاضر، صدرات رو قیبر کنم امور مادی شرکش
آخوین در وجود دارم. البته حالا اینم چون بحثش شد من اشاره میکنه، بله لازم نیست گفته بشه. شیخ اشراق در ابصار یه نظر خاصی داره که بقیه این نظر ندارن. ایشون میگه وقتی که تو این عالم ماده شما این جسم ملاحظه میکنی، خیال میکنی این جسم تو عالم ماده ملاحظه میکنی، روحت سفر کرده به عالم مثال، دارید مثال این درخت رو میبینی. یعنی مرئی رو ایشون یه نوع تجرد بهش میده و بعد میگه پیش تو حضور داره. وقت چون اون درخت اونجا اصل درخت اینجاست، اون داره این نشون میده تو فکر میکنی اینه داری میبینی. ایشون در ابصار نظرش اینه. در ابصار ما مسافرت میکنیم به عالم مثال و خیالمون عالم مثال رو میبینه. در اینجا ما میگیم اول شما این شعر رو میبینید با چشمتون، بعد میره تو خیالتون. اون داره برعکس میگه، اول در با خیال اون شیء مثالی در عالم مثال دیده میشه، بعد شما منتقل میشه به این شیء حسی در عالم حس.
این رؤیت رو مائل میدونه
شیخ اشراق؟ حالا شاید مائل میدونه، یعنی در واقع شما این رنگ اینجا رو ندیدید، رنگ اونجا رو دیدید. پس یه نوعی مثلا میشه مثل علم حصولی، ما در علم حصولی از طریق صورت به این رنگ خارجی میرسیم. بنابر قول شیخ اشراق ذری مثال به این رنگ خارجی میرسیم. بالاخره بازم یه طریقی رو باید طی کنیم، یه جوری علم حضوریه، ولی یه جوری میشه تشبیهش کرد به حصولی. حصولی نیست، علمی که شیخ اشراق میده میگه به تصریح خودش حضوریه، حصولی نیست. میخوام بگم یه مشابهتی با حصولی داره که در حصولی ما وسیله داریم، در اینجا هم وسیله داریم، ولی وسیله ها فرق میکنه. خب اینا بحث خارجی بود، من دیروز میخواستم بعضی از اینا رو مطرح کنم اونتا منصرف شدم. حالا شما سوال کردید توضیح دارم. مطلبی هم که مربوطه به بحث بود من گفتم دیگه، احتیاج به دوباره تکرار کردن نداره. صفحه 151 سطر 10 و فی کل من القسمین، در هر دو قسم، یعنی چه معلوم به ذات چه معلوم به لفظ، المعلوم و بالحقیقت و المکشوف و بذات هو بسوره. در هر دو قسم معلوم و مکشوف صورته، اون شی خارجی معلوم نیست مگر بالعرض و المجاز. التی وجودها وجود و نوری و ادراکی، اون صورتی که وجودش وجود نوری و ادراکیست. وجود درخت وجود ادراکی نیست، اما وجود صورت وجود ادراکیه. پس در هر دو قسم ما صورت رو ادراک میکنیم نه درخت رو، چون درخت قابل مدرک شدن نیست. خالصون عن القواش المادیه، صورت هست که وجودش وجود نوریست و ادراکیست، و علت نوری بودن و ادراکی بودنش اینه که خالصون عن القواش المادیه. به صورت علت ذکر نکرده، ولی در واقع علت اینه. چون این وجود خالص از قباشی و عوارض مادی است، به این جهت شده وجود ادراک.
مثلا هرچه خالی هم نیست، در حال اون صورت مثالی بعد قباشی ماده مثل شکل داره، مثل اندازه و مقدار شکل داره، مثالی که اون داریم هرچه قباشی ماده هم نیست صرف باشه.
بله سب نکردید بله من توضیح میده اعتراض نمی کنم ما. شما سوالتون رو بکنید، اونتا من تصمیم داشته همین مطلب شما رو بیان کنم. ما در بحث بعدی، یعنی در بحث بعدی تو همین مقدمه بیان می کنیم که بعضی هم معتقدند در تعقل احتیاج به این هست که شی رو از عوارضش پاک کنیم. مثلا زید رو به ما اینکه انسان است تعقل کنیم، نه به ما اینکه زیده. یعنی خصوصیات زید رو از قبیل قد و رنگ و اضافاتی که داره همه رو دور بریزیم، فقط اون کلی انسانیتش رو نگه داریم، اون کلی انسانی تعقل کنیم. میگن صورت معقوله صورتی است که تمام عوارضش حذف شود و اون کلیه که مربوط به ذاتش باقی بمونه. اینطور گفتن که صدر این قبول نداره، به بیاناتی که انشالله بعدن میخونم. اونا میگن باید قباشی و عوارض رو پاک کنی تا بتونی تعقل کنی. الان صدران داره همین میگه، خالص اون هم قباشی مادیه، در حالی که بعدن حرف اونا رد میکنه. پیداست که در این عبارت کلام اونها رو اراده نکرد، الا کلام اونا را اگر اراده کرده بود همین حرف خودش رد میشد، با رد اون کلام حرف خودش رد میشد. قباشی مادیه به طور اصطلاحی اطلاق میشه بر همین عوارضی که مثل قد و اندازه و رنگ و این هاست. ولی ایشون منظورش از قباشی مادیه قباشی که خودشون ماده، یعنی خود ماده رو داره میشه. شما در صورت علمیه اون ماده خارجی رو ندارید، عوارض رو دارید. این صورتی که الان داره دخل رو مشاهده میکنه، حکایت میکنه، مشاهده اشتباه گفتم، این صورتی که داره حکایت میکنه از درخت، این صورت ماده نداره، ولی اندازه درخت رو نشون میده، رنگ درخت رو نشون میده. اون عوارض رو حذف نکردیم، ماده حذف شده. قباشی که مادی هستن یعنی منصوب به مادن، اونا رو داریم حذف میکنیم، عوارض حذف نمیکنیم. پس این که میگه خالص اون القباش المادیه، شما نمیتونید بگید خالص نیست، زیرا که قد و رنگ و امثال زالش هم توی این صورت مشهوده. به این دلیل نمیتونید بگید قباش مادی هست. مرادش از قباش مادی اونا نیست که شما فکر کردید، مرادش هم خود ماده است، یعنی اونه که ماده به حساب میاد، اونا رو باید شما کنار بذارید. بله اگه صورت شد صورت عقلی که دیگه از حالت مشاهده بیرون رفت، من مشاهده نکردم، تخیل نکردم، تعقل کردم، اونجا همون اختلافی که بعدا بحث میکنیم میاد که آیا عوارض دیگر رو باید برزیم بیرون یا نه با عوارض دیگر میتوان تعقل کرد. آیا زیده میشه تعقل کرد یا فقط انسان ها صورت تعقل شد؟ به صدره میگه زیده میشه تعقل شد. در تعقلت انسانیت زید رو کلی تصور کن، قدشان کلی تصور کن، رنگشان کلی تصور کن. یعنی قدش 180 سانتی تا 180 سانتی زید رو نگو، فقط 180 سانتی قد رو فکر کن. رنگش مثلا زرد پوسته، تو زرد پوستی رو لحاظ کن، نه زرد پوستی زید رو. خصوصیت رو بردار، کلیش کن. شما میتونی یه زیدی با تمام عوارض ولی کلی بدون اینکه جزئی باشه تعقل کنید. حالا صدا بدن نمیگه. پس ریختن عوارض لازم نیست، کلی کردن معقول لازم است. اگه معقولتون فقط انسانیت زید بود، اون باید کلی باشه. اگه معقولتون انسانیت زید با عوارض بود، اون هم باید کلی باشه. چون شما اینو بدن هست میکنه.
اینجا منظور صورت معقوله نیست؟
اینجا صورته، نگفتم معقوله.
چون چه
صورت چه شما تعقل کنید، چه تخیل کنید، چه احساس کنید، در هر سه حال اون شیء خارجی مدرک شما نیست، مگه مدرک بلد است؟ پس معلوم به ذات یعنی معقول به ذات، یعنی متخیل به ذات، یعنی محسوس به ذات. معقول بالعرض، اون معلوم بالعرض هم همینطور، یعنی معقول بالعرض، متخیل بالعرض، محسوس بالعرض. اینجا اختصاص به معقول ندادیم، صورت رو مطلق گذاشتیم، چه معقول باشد، چه متخیل باشد، چه محسوس.
مجرد بودن از قواشی مادیه، بعد بس تطبیق این صورت با خارج دچار مشکل نمی‌کنه اینجا؟
اگر شما بخواید زید و تعقل کنید، اگه بخواید زید و تعقل کنید، شما حواشی رو دور نمیریزید، حواشی رو کلی میکنید، لذا تطابق درست میشه. یعنی شما الان دارید زید و تعقل میکنید، اگه خواستید انسانیت تعقل کنید باز هم تطابق درست میشه، چون شما انسانیت رو دارید تعقل میکنید که زید هست. بله، اونجا که من میخوام زید رو تعقل کنم و تمام عوارضش رو بیرون میریزم، اونجا ناموفقم. اونجا در واقع انسانیت زید رو تعقل میشه و من تصمیم دارم خود زید رو تعقل کنم، اونجاست که تطبیق درست نمیشه. یعنی اونی که من تعقل کردم با اونی که تو خارج هست تطبیق نمیکنه، که خود صدرم این اشکال رو میکنه، میگه اگر تو حیوانی رو ملاحظه کردی تمام خصوصیات ریختی بیرون، فقط اون امر کلیش رو حفظ کردی، خب اون حیوان خارجی نیست، اون یه چیزی دیگه است که تو داری تعقل میکنی. این لاله یکی از اشکالات سی و این گروه وارد میکنی سطح اینطوری میگیم
نه اضافه لفظی
نه
نه صفت اضافه لفظی نیست. توضیح
که آدم
باید اصلا قواشی برداشته باشه. چه بیانی؟ نه توضیح مادی از نظر نحوی صفت برای قواشی. نه اینکه قواشی رو جمع بگیریم از قاشی یا اضافه رو لفظی بگیریم بگیم این اضافه شده.
قواشی که عبارتند از ماده. از مادیات. قواشی که عبارتند از ماده یا مادیات. چه می‌گه؟ من بنده شما الفن شدید قواشی که عبارت هم از مادیات. بله اگه اضافه میشه میگفتیم اضافه بیانی هست، صفت موصوف میشه، صفت موصوف میشه، صفت موصوف
نداریم، صفتش نه اینکه اضافه لفظی بگیریم.
بله اضافه نمیگیریم، اگه اضافه میگرفتیم درست میشد، اضافه میشد اضافه بیانی و مشکل نداشت. اما الفلام داره، چون الفلام داره دیگه اضافه نمیگیریم، صفت موصوف میگیم، صفت موصوف عیب نداره. قواشی که این صفت دارن مادی هست،
صفت غیر از موصوفه.
اینجا شما میگوید این صفت موصوفه چی میشه؟ صفت غیر از موصوفه. نه، بعضی صفت هم این موصوفه، صفت ذاتیه، مثل انسان حیوان ناطق است، این صفت این ذات این انسان دیگه. صفت ها دو جورن، صفت ذاتی داریم غیر ذاتی، غیر ذاتی هم مقابل فهم میکنم، صفت ذاتی که تک تکشون این نیست ولی مجموعشون اینه. التي وجودها وجود نوری و ادراکی و خالص عن القواش الماديه، خالص عن القواش الماديه به یه بیان دیگه میگه غیر مخلوط بالاعدام و ظلمات. ماده مخلوط به اعدام و ظلمات، وقتی شما صورتی از این ماده گرفتید اون صورت دیگه مخلوط به ماده به ظلمات و اعدام نیست، یه وجود خالص میشه، نه وجود غیر محدوده، وجود خالص میشه، یعنی عدم توش نمیاد ولی محدوده، چون خالصه ادراکی. اونجا که عدم میاد ماده خودش میشه حالت تاریکی، عدم رو میاره تاریکی رو میاره، اونجا همه این وجود دیده نمیشه، بعد از طریق صورت ببینیش. ولی اگر خود صورت رو ملاحظه کنیم، چون وجود نوریه ظلمت توش نیست، وجود غیر مخلوط با عدامه، لذا خودش دیده میشه.
که ما میگیم صورت بدون ماده اصلا تحقق پیدا نمی کنه، چطور اینجا صورت از ماده نیست؟
یعنی فعلیت ماده به صورت، اما صورت هم بدون ماده محقق نمیشه.
صورت خارجی
بس اشاره بگفتیم.
بله صورت خارجی، صورت بدون ماده محقق نمیشه، ولی صورت صورت خارجی است. صورت علمی بدون موضوع محقق نمیشه، موضوعش نفس منه. موضوعش نفس منه که به منزله ماده است. بله ماده نیست. یعنی صورتی که حلول میکنه در ماده قوام به ماده میده، صورتی که در نفس من حلول میکنه به نفس من قوام نمیده. نفس من قبل از این صورت قوام به خودش داشت، این کمال به نفس من میده نه قوام. اون صورتی که شما میگید بدون ماده نمیتونه باشه، اون صورتی است که به ماده میخواد قوام بده و اون صورت خارجیه. اما این صورتی که من صورت علمی حسابش میکنم، این قوام به نفس من نمیده، نفس من به عنوان موضوع و حامل او دیده میشه.
پس ما تو قسم صورت
داریم؟ بله تو قسم، بلکه چهار قسم: صورت خارجی، صورت حسی، صورت خیالی، صورت عقلی. چهار قسم صورت داریم. در یک اطلاق دو تا صورت دارید. به عقول میگیم که صورت هند، به عقول میگیم صورت هند. و نمیگیم صاحب صورت هند. به اجسام میگیم صاحب صورت هند. منظور از صورتی که در عقول میگیم صورت حال فلماده نیست که عقول بشه صاحب صورت. منظورمون از صورت در اونجا فعلیت. میگیم موجودات صوری یعنی موجوداتی که فعلی هم مشتمل هر قوه نیستن که از قوه به فعلیت خارج بشن و حرکت کنن. مجردات هم که حرکت درشون نیست چون قوه درشون نیست، فعل محضن. بهشون میگیم وجود صوری. در این حال میگیم اونا علت صوری ندارن. یعنی صورت که جزی از جسم است در اینها نیست، علت مادی ندارن، علت سوری هم ندارن، فقط علت فاعلی دارن که علت فاعلیشون هم این علت قایشونه. چرا علت سوری ندارن؟ چون صورت حاله ندارن، یعنی چون ماده ندارن. چون ماده ندارن علت مادی ندارن، چون صورت حاله ندارن علت سوری ندارن، ولی در اینها صورت هستن. اونجا صورت به معنی دیگره، صورت به معنی فعلیته. پس دو جور صورت داریم: یه صورت حاله که قوام به ماده میده و خودش هم از تعین ماده استفاده میکنه، قوام بالفعل به ماده میده از تعین ماده استفاده میکنه. یه صورت به معنی فعلیت داریم که این دیگه احتیاج به ماده نداره. اینا اتفاقات متعددی ما در بر صورت داریم. نفس هم بهش میگن صورت. آیا حلول در بدن داره؟ نداره دیگه، مدبر بدنه. قسمت مادونش که قسمت نباتی و معدنیش اون حلول داره، قسمت فوقش که قسمت عقل است و حیوان حلول نداره، در اونها بهش میگن صورت. پس صورت همیشه به اون معنایی که باید حلول در ماده بکنه نیست. صورت به معنی موجود بالفعل در این جهان، در این جهان به معنی وجود موجود بالفعل. خب امروز خیلی خارج بحث رفتیم. فقط علما مما ذکرنا که وجود علا ضربه این است، یکی وجود ادراکی، یکی هم وجود غیره. ادراک در اینجا مصدره، مصدر من اسم مفعوله، یعنی مدرک. وجودی که مدرک می شود مثل خود صورت که وجودش ادراکی است، و وجود غیر ادراک یعنی وجودی که مدرک نمیشه مثل درخت خارجی، این وجودش غیر ادراکی است. بعد میگه و انه، یعنی بعد اول من به مذاکر نه ان العالم عالما، اینو توضیح دارم که از کجا فهمیده شد. ان العالم عالمان، عالم الغیب و عالم الشهاده. بعد میگه و هم الاخرت و الاولا، عالم غیب عالم آخرت، عالم شهادت عالم اولا، یعنی دنیاست. چرا آخرت رو غیب نامیدید؟ با اینکه اونجا همه چی مشهوده. میگه نسبت به مدارک ما غیبه، به این جهت بهش گفتیم غیب، ولی در واقع اون شهادت هست عالم ما غیب است، چون موجودات عالم ما همه مادی هستند و قرار شد که ماده ها از هم غایب باشند. پس غیب اسمیش مناسب عالم ما و شهادت اسمیش مناسب عالم آخرت. وقت تو عالم آخرت هم که شهادت هست، این شهادت به صورت تشکیفی است، بعضی ها مشهود ترن، بعضی ها یه خود شهودشون کم تره، ولی اینجا هرچی هست غیبه، اینجا هرچی هست غیبه. اون صورت هم که شما میبینید غیب نیست، اونم اصالتاً از عالم آخرته، ولی تو دنیا داره ظاهر میشه، ولی مربوط به آخرت. این نفس ما تو دنیا داره زندگی میکنه، ولی در واقع موجود اخرویه، از ملکوت نازل شده، آخر سرم به سمت ملکوت میره. این وسط فعلا به صورت موقت آمده که جایگاهش هم اینجا نیست، آمده استفاده هاشو بکنه و بره. پس موجودات سوری و نوری همه اخروی هست، بنابراین آخرت میشه عالم شهادت. چرا بهش میگید عالم غیب؟ میفهمد که و تسمیت الاخره به غیب و دنیا به شهادت، این نماهیه به قیاس الى ضعف نظر نا، نظر ما ضعیف، اون شاهد مشهود قوی رو نمیتونه ببینه، نمیتونه دریافت کنه، مشهود ضعیف رو دریافت میکنه. وقت این مشهود ضعیف میشه برای اون مشهود، اون قوی مشهود نیست، بهش میگه غیب. لا بالقیاس الال امر نفسهی، بالقیاس به خود امر که آخرت هست یا دنیاست لحاظ نمی کنید. خود آخرت رو با قطع نظر از مدارکمون لحاظ نکردیم، خود دنیا رو با قطع نظر از قوای ادراکیمون لحاظ نکردیم، ولی اگه با قطع نظر از قوای ادراکی لحاظ میکردیم، اون میشد شهادت و این میشد لا بالقیاس الال امر نفسهی. اینجا عبارت قشنگ آورده، میتونست بگه لا بالقیاس الا نفس الامر، نفس الامر رو گفته الامر فی نفسهی، به نفس الامر منش همینه، یعنی هر چیزی خودش به لحاظ خودش، نه به لحاظ ادراک ما. به لحاظ ادراک ما نگاه کنی اینطوره، ولی به لحاظ خودش نگاه کنی، نفسش رو ببینی بدون مقایسه با ادراک خودت، میبینی اون شهادت است، این غیب. لأن الغیبه از لوازم این وجود دنیوی، چنانچه در مقدمه قبل گفتیم که اجزاء این وجود دنیوی نکه مادی از این اجزاءشون اصلا غایبه، و حضور و شهود از لوازم وجود اخروی است. وقت در وجود اخروی هم ما تفاوت درجات داریم. اون طبقه هشتم بهشت شهودش از همه بیشتره، ولی اون کسی که تو طبقه اول زندگی میکنه از هشتم غافله. چرا؟ چون هشتم برای اون غیبه، برای اون طبقه اول شهوده، اما اونی که طبقه هشتم زندگی میکنه همه پایینی ها برش مشهوده. اونجا ملاحظه میکنید که شهود درجات مختلف داره، ما تفاوت درجاتی و ما طبقات الجنان فی ذلک، تفاوت درجات شهود و تفاوت طبقات جنان فی ذلک، نه در شهود. بهش درجه ایه، بهش درجه ایه و جهنم طبقه ایه. اون کلامی که شما میبینید طبقه در اونجا به معنای منطبق شدن، یعنی جا خالی نذاشتن، این بالایی بر پایینی منطبق میشه به طوری که جای تکون خوردن برای اون کسی که تو طبقاتی نیست. اما من وقتی میگیم بهش طبقه داره، منظور از طبقه اون نیست، منظور معنای لغوی طبقه نیست که اطباقه، یعنی کیپ شدنه، منظور معنای اصطلاحیشه، معنای عرفیشه، یعنی طبقه طبقه، نه کیپ تا کیپ. ظاهران اینطور به نظر میرسه، یا این جون عبارت ها تو کلام حضرت امی زیاده که یه معنای دیگر رو اراده میکنه غیر معنای واقعیت. جمله معروفی از حضرت امیر است: ان الله لیس بخالد و این یادم نیست اسم پیغمبر میبنن یا لقبیشون میگن، لیس برسول الله، نه لیس برسول الله و اینی لستو به خلیفته. حالا عبارت ما خوب نخونده ولی مفاد عبارت اصلی هستم: ان الله لیس بخالد و پیغمبرم رسول او نیست و منم خلیفه او نیستم. یه همچه عبارت ایشون دارن که منظور از ان الله لیس بخالق، خالق به من کهنه است، خدا کهنه نیست، خالق به اون معنی که ما فکر میکنیم هست. نه و این رسول الله لیس به بشر، یعنی چی عبارتی که منظور جبرئیله، اونم رسول الله دیگه. بعدم به نیل است و به خلیفت، من خلیفه جبرئیل نیستم، خلیفه پیغمبرم. از اینجور عبارت ها من عبارت یادم نبود توضیح بدم، حالا مراجعه میکنید. اینجور عبارت ها از تمیز دارن: فکل طبقت یه اشد و براعت همین هازل عالم، هر طبقه ای که جداییش از این عالم دنیا بیشتر باشه و اکثر و تجردن باشه و اکثر و ارتفاعن از این ماده باشه، فهی اشد ظهورن و اکثر و حضورن و جمعیت. تو هر طبقه از طبقات بهشت ماده کمتر باشه و تجرد بیشتر باشه، اونجا ظهور بیشتر، چون نوریت بیشتر. ظهور چه بیشتر بود؟ حضور اندل مدارک بیشتر، به شرطی که مدارک مدارک ضعیف نباشه. اگر مدارک مدارک قوی باشه، عالم آخرت رو میگه شهادت، عالم دنیا رو میگه غیب. ایشون نگفت غیب و شهادت بالقیاس الی مدارک نه، گفت بالقیاس الی ضعف مدارک نه. این چون قوه ادراکی ما ضعیفه، اینجا رو شهادت میگیره اونجا رو غیب میگیره. ولی اگر یه قوه ادراکی قوی ما داشتیم به طوری که میتونست عالم آخرت رو در همین دنیا ببینه، اونجا رو شهادت میدید، اینجا رو غیب میگیرد. بعد ایشون میگه اکثر حضورن و جمعیتن. این جمعیتن موجود مادی تفرق داره، یعنی این بخشش از اون بخشش جداست، متفرقه، چون نکه ماده است، اندازه داره، این جزش با اون جزش دوتاست. اما موجودات مجرد که اندازه ندارن دیگه نمیشه به ابعاضی و به بخشهایی تقسیمشون کرد، لذا جمعن. موجودات مجرد جمعن، هرچی تجرد بیشتر باشه جمعیت بیشتر. در موجودات مادی تفرقه، هرچی ماده غلیظتر باشه تفرق بیشتره، هرچی ماده دقیق‌تر باشه جمعیتش بیشتره. اگر ماده کنار بره، شی بدون ماده باشه، که اونجا جمعیت زیادی بره. البته این که من گفتم ماده هرچی غلیظ‌تر باشه، منظورم این نبود که گفتم ماده هرچی غلیظ‌تر باشه تفرقش بیشتره. ممکنه شما بگید که جیوه ماده است، خیلی هم غلیظه، تفرقی هم نداره، اینقدر سفته که تمام خلل و فرجش رو پر کرده، اصلا خلل و فرجی باقی نذاشته. اما مثلا پنبه میبینید خلل و فرج زیاد داره، نمیتونیم نتیجه بگیریم پس جیوه چون ماده غلیظه تفرقش بیشتره، اون که تفرقش خیلی کمه. پنبه چون ماده دقیقه پس تفرقش کمه. این منظور از تفرق و اجتماع اینجور تفرق و اجتماع نیست که در مادیات میبینید، یه تفرق اجتماع دیگریست که در مقایسه مادیات با مجرد برای ذهن ما ظاهر میشه. شما موقع مجرد و مادی رو با هم مقایسه کنید، در مادی تفرق میبینید، در مجرد نمیبینید. اون جمعیت در مجرد میبینید، اون جمعیت و تفرق، اون جمعیت و تفرقی که توی جیوه و پنبه الان گفتم مراد نیست. لذا نقض بر این عبارت وارد نکنید. اعلمن اکثر و عوام همون مطلبی که اشاره کردم، اشاره جلسه‌ای بعدش